نگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوایم یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای مثل که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاستم و شما شنونده پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه هستید. خانوادیم آمی بزرگم بوده که توانستیم مکتب برم، پنتون بخوانم و بالاخره خبرنگار شام. در دوران مکتب امسنفی داشتم که دوست خوبم بود. می گفت که به بسیار مشکل از خانوادهش اجازه گرفته تا شامل مکتب شوه. زمانی که قصه از رفتن به پنتون و انتخاب رشته دلخواه می شد، او خاموش می نشست و به همه خیره می دید. فقط می دید و حسرت می خورد. می دونست که اجازه رفتن به پنتون را نخواهد داشت. دختران هستند که قربانی خواستای خانواده می شوند و نمی توانند که به آموزش ادامه بدهند و دختران هم هستند که بزرگترین حامیشان در این سفر خانوادهشان است، اما به خاطر تصمیم حاکمان فعلی حالا از آموزش در افغانستان محروم شدند. استی هم یکی از این دختران دانش آموز است. او به من گفت که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده، باز هم با حمایت پدر و مادرش مکتب را به پایان رساند و راهی پنتون شد. اما با بسته شدن دروازه های پنتون، استی مجبور شده که در خانه بمانه. بیایید بیشتر از خود استی مشنویم.
ما هستی هستم از ولایت کابل و محصل بودم در یکی از رشته های انجینیری. به دلیل بسته شدن پانتون ها حالا از تحصیل باز ماندیم.
استی جان، چند ساله هستی و گفتی در یکی از رشته های انجینیری درس میخوندی؟ در کدام سال پانتون بودی که دروازه ها برویتان بسته شد؟
ما خودم الان 20 ساله شدیم. سال اول دانشگاه ما تمام کردم. در سال دوم بود که دانشگاه ها برای ما بسته شد متاسفانه.
وقتی که در مکتب بودی آرزوی تمی بود که انجینیر شوی بخیر یک روزه؟
بله، ما یگانه آرزوی ما امی بود که من انجینیر شوم. بعد مکتبم با مشکلات زیاد، چون از نظر اقتصادی و همچنان از نظر مشکلات خانوادگی بود، مکتب موفقانه مشکلات بود، البته زیاد بود، بازم موفقانه سپری کردم. بعد از آمادگی کنکور گرفتم و بعد از پاسی کنکور موفق شدم در رشته دلخواه ما کامیاب شوم. بالاخره هم هدف ما، آرزوی ما این بود که داینده یک انجینیر فوق العاده شوم و اکتفا بایزی هم نداشتم که ما در صرف دمی یا لسانس یا دوازده، میخواستم که ماستری بروم و همچنان در دکترای خود بگیرم و به یک انجینیری موفق در سطح جهان باشم.
هستی جان، وقتی که میگی که انجینیری رشته دلخواهت بود، حتما دیگه در مکتبم لایق بودی و گفتی مشکلات داشتی اما لایق بودی. کدام مضامین بیشتر دوست داشتی و چندم نمره صنفت بودی و چگونه درس خوندی؟
من واقعا لایق بودم. لایق بودم چون با کمکی مادرم، اکثریت یگانه کمکی بریم کرد مادرم بود، همیشه تشویقم کرد و حمایتم کرد. در زی سرحدی کم رسیدم، من مدیونی، اکثرا مدیونی مادر خود هستم و همچنان پدر جانم. پدر جان که اگرچند که مردی بیرون از خانه بود و قدر زیاد نبودن، بازم اکثریت همکاری بود مادرم که ما داشت. ما در مضمونی زیاد کیمیا خیلی علاقه داشتم و یاد هم میگرفتم، لایق بودم، من همیشه در درجه بودم، اول نمره، دوم نمره، و از مکتب هم با فیصدی خیلی بالا فارغ شدم و در دانشگاه هم زمانی که وارد شدم من دوم نمره سینف بودم، من از بچه و دخترها دوم نمره سینف بودم. من
با مشکلات وقتی که میگی درس خواندی، این مشکلات بیشترش چی بودن و چی گونه روی خودت تاثیر گذاشته بودن؟
نه، خودی ما مشکلات اقتصادی داشتیم، معمولا افغانستان خود مو در کوهستان ها زندگی میکدیم و در همونجا مکتب خواندیم. اقتصاد ما خیلی ضعیف بودن، در خط فقر قرار داشتیم. پدر جانم یک مدتی را مریض بود که وقت خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بالاخره باز هم کوشش مادرم بود که ما را از مکتب نکشید و ادامه دادیم، حتی شبانه کار میکدیم به خاطر از این که یک لقمنان ما پیدا شد و روزانه میرفتیم به درس خود ادامه میدادیم. بعد از این که من صنف ده مکتب شدم، من امتحان دادم در یکی از مؤسسات خارجی، باز در اونجا به حیث معلم مقرر شدم، به حیث استاد در مکتب مقرر شدم. باز از امو طریق تا امو سرحد هم خوب بود، وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بعد از او باز خودم زمانی که استقلال مالی پیدا کردم، بعد از صنف ده و 11 و 12 را هم کار کردم، هم درس خواندم. بعد از او باز یک سری موفقیت های بیشتر تانستم که بدست بیارم.
استی جان، در خانواده چند نفر هستین؟ آیا دیگه خواهرها و برادرها هم متعلم بودن یا هستن، درس خواندن یا میخونن؟
ما 4 تا برادر هستیم، 4 تا خواهر هستیم. 2 تا برادرم از ما کلان است، اونا کمی درس خواندن، البته یکیش در نظام بودن که شهید شد دمی تحولاتی که پیش آمد، دیگه یکیش هست و خودم هستم. اونا تحصیل کرده بود کم تا صنفای 9-10 اینا را. باز خودم اولین کسی بودم که وارد پانتون شدم و بعد از ما 2 تا خواهرای دیگه هم هست که اونا هم پانتون میخوندن. یک صنف اول بود، هم سمستر اول خلاص کردن، باز دروازه پانتون برایشان بسته شدن، یکیش امتحان دادن موفق شدن، اما هیچ وارد دانشگاه نشدن و فعلا هم یک تا برادرم دانشگاه میخونه، یک تا برادرم مکتب و یک تا خواهرم هم خورد است صنف 6 مکتب هست.
وقتی که میبینی که برادرت میتونه بره به پانتون درس بخونه و خودت یا همشیرت نمیتونین که برین درس بخونین، یا قرار است که یک همشیره دیگه اگه وضعیت به میگونه دوام کنه بعد از صنف 6 نتونه درس بخونه، چی در دلت میگذره؟ چی احساس میکنی باز استی جان؟
زمانی که من میبینم برادرم میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم، واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدتی را خودم را حتی افسردگی گرفته بود، من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در او سرحد رسیده بودم و همچنان هم 2 تا خواهر دیگه هم که هم مثل ما ور شده بود. باز بعد از این در کدام مؤسسه باز امتحان دادم، شاملی کار شدم، باز خوبتر شدم. دیگه واقعا جگرخون میشم زمانی میبینم برادرای ما میره اما خواهرای ما نمیتونه. حتی امو خواهرم که صنف 6 مکتب است میگه ما که امسال فارغ میشم، صنف 6 هستم، از این به بعد چی کنم؟ اما زمانی که میگه جگرخون میشم، اما ای که کار از ما بر نمیاد دیگه، ایشی از دل ما خدا خبر است، خود ما دیگه.
اکنون شما 3 خواهر هستین که هر 3تان محروم شدین از آموزش، یک خواهرتان اگه وضعیت به میگونه ادامه بیافه سال دیگه محروم میشه، وقتی بین خود میشینین از چی قصه میکنین؟ در خانه چی مصروفیت دارین؟ یعنی در کار خانه سهم میگیرین، مطالعه میکنین، چی میکنین؟ اوقاتتان چگونه سپری میکنین؟
یک مدتی بود مطالعه میکردیم، یعنی میگفتیم شاید وضعیت خوبتر شود، شاید دانشگاه ها باز شود، مکاتب باز شود، مطالعه میکردیم. واقعا سر انگلیسی خود کار میکردیم، بیشتر سر زبان ها کار میکردیم، میگفتیم شاید کدام بورسی گیر ما بیاید، کدام کار شود. اما در این پسانی واقعا ناامید شدیم، فقط مصروفیت کارهای خانه، خودم که ادمی چند وقت پیش در موسسات کار میکردم، باز قرارداد ما هم خلاص شد دیگه، نمون موسسات خارجی را باز دامو خاطر آل فعلا بیکار است، من بیکار بیکار خانه. باز زمانی که بین خود میشینیم خانگی ما خاطرهای پلتین خود میگیم، واقعا افسوس میخوریم به اون روزای خود، کاش که بر میگشت. اما دیگه آیا اون روزا بر میگرده نمیگرده، آیا دروازه پانتون مخاطی برای ما باز میشه نمیشه نمیفهمیم.
از خاطرات یاد کردی، کدام خاطره برات شیرین ترین است، از پانتون یا از مکتب؟
خاطرهای پانتونی ما که با همسینفی های خود زیر یک سقف دخترها و بچه ها میشیشتیم، درس میخواندیم، واقعا یک فضای دوستانه و برادرانه و خواهرانه بود. خیلی چیزها را از همدیگر یاد می گرفتیم و همچنان از این که من یک شاگردی لایق بودم، زمانی که بریم هر سمستر بریم تحسین نامه، تقدیر نامه از طرف دانشگاه، از طرف خودی همو پانزه، از طرف دانشگاه ما برای ما داده می شد. این خیلی برای خاطره های لکس باید ماندنی برای ما تبدیل شده. بالاتر از این رویاها داشتیم، اما اکنون که می بینم آیا اون رویاهای برآورده میشه نمیشه نمیفهمم، ولیکن اون خاطرات من واقعا باید ماندنیه.
برای من گفتی که در زیر یک سقف با پسرها و دخترها یک جای درس میخوندی، اکنون طالبا هم امیره میگن که محیط مناسب نیست، به می خاطر پنتونا را به می خاطر دروازه های پنتونا را بسته کردن، و یا ای که مثلا شرایط مناسب نیست، یا مثلا اجاب بگونی درست مراحت نمی شد. یک کم برای ما از پنتون خود، از فضایش بگو، چی گونه فضا بود؟ آیا فضا مناسب نبود؟ اگر نبود چطور خانواده ها باز شما را اجازه می دادن؟ ای گپ که اکنون طالبا میگه، ای گپ چقدر صحت داره؟
من در این موردی که مثلا طالبا میگه شرایط مناسب نبود یا حجاب رعایت نمیشد، واقعا هر کس از دیدگاه خود یک تعریفی مختلفی داره راجع به یک چیز. شاید نه تعریف این چیز دیگری باشه، از حجاب اونا چیز دیگری باشه. به نظر ما زمانی که ما درس میخواندیم، خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم، هیچ گونه به حجابی را که ما ندیدیم، کالای ما مناسب بود دیگه، کدام به حجابی ما ندیدیم. زمانی مثلا اگر ما به حجاب می بودیم، در اولین کاری که می کردن فامیل ما را اجازه نمی دادن که ما در همچین محیطی بریم، چون اونا بیشتر از کسای دیگه دلش واقعا برای ما می سوزه، برای پیشرفت ما، برای ترقی و پیشرفت و موفقیت ما اونا بیشتر فکر می کنه. نظر خود ما ای است، اما ای که یه حکومت ما چی تعریفی داره، اینش دیگه منحصر به خود از این حکومت، از این دیدگاهی، از این گروه میشه که چی تعریفی میتونه بکنه.
با دوستای پنتون در تماس هستی؟ با دخترایی که مثل خودت محروم شدن از آموزش در تماس هستی؟ بین خود چی میگین و چی میگن، در کدام وضعیت هستن؟
کل ما بله در تماس هستیم، کل ما همی زمانی که برای همدیگه خود تماس میگیریم، در ارتباط میشیم یا کدام جایی میشینیم، کلن همی گپ میزنیم که یک روز آیا دوباره در زیر یک سقف بریم با هم درس بخونیم نخونیم، چطور شوه آینده ما، چطور شوه. و همچنان بعضی سنفی های ما که واقعا اقتصادشون خوب بودن، رفتن به خارج از کشور تحصیلشان ادامه میدن، و یک مقداری که البته به دلیل مشکلات خانوادگی و همچنان در امروزه که در افغانستان فقر گپ اول میزنه، به علت از این فقر و مشکل اقتصادی نتونستیم که بریم. بعضی سنفی های ما رفتن ایران، رفتن بعضی هایشان حتی کسی خارج داشتن، رفتن آمریکا، کانادا، در این جای هم رفتن.
هستی جان، با برخی از خانواده ها یا دخترای محروم از آموزش وقتی که من گفت زدم، یا تو ترس هم داشتن که اکنون کال دیگه دروازه پنتونا برای ما بسته شده، شاید گزینه بعدی ازدواج باشه. برخی از دخترها ازدواج هم کردن، به می که خانواده ها گفتن خب وقتی که آل درس و تحصیل نیست، پس ازدواج کنین، تشکیل خانواده بتین. خودت خب با این نگرانی ها روبرو نیستی؟ با تجارب در اطرافت خب روبرو نشدی؟
از دو قسم نفر ها، بعض دوستای من بعضی سنفی های ما همی کار کردن واقعا بعد از این که ما محروم شدیم رفتن دنبال زندگی مشترک عروسی کردن، اما خودم براجعه در این تانست هیچ فکر نکردیم. ما در استقلالیت خود فکر کردیم ما چی قسم موفق شون چی قسم بتانم باز هم به آرزوهای خود برسم.
اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابم، پلان بعدی خودت چیست؟ پیش خودت دیگه کدام گزینه ها است؟
اگه امی قسم ادامه پیدا کنم، من خودم کوشش میکنم که بعضی اسنادهای مورد ضرورت آماده بسازم. اگر اقتصاد میاری کرد و خودم مالی، یکی از مشکلاتی که من دارم مشکل اقتصادی است که واقعا من نمیتونم به خارج از کشور برم به تحصیل ادامه بدم. اگر اقتصاد میاری کرد دنبال ازی هستم که برم به یک از دانشگاه های خارج از کشور حداقل لیسانس خود بگیرم، من ادامه تحصیل بدم.
پس از برگشت طالبا به قدرت، جوانای زیاده یا افغانستان ترک کردن یا تلاش میکنن که ترک کنن. آیا این یگانه گزینه است که برن بیرون از کشور، یا خودت مثلا بیرون از افغانستان بری، یا کدام راه حل دیگه هم به نظرت هست که در داخل افغانستان او راه حل وجود داره؟
در داخل افغانستان خو ما زنای افغانستان یا دخترها هیچ چیزی گفته نمیتونیم. چیزی گفته نمیتونیم راجع به راه حلش، آیا راه حل وجود داره نداره. زمانی که اینا نمانه که ما مکتب بریم دانشگاه بریم در داخل از افغانستان فکر نکنیم دیگه راه حل وجود داشته باشه. اما از اینی که ما از افغانستان میریم و خارج از کشور به یک دانشگاهی میخوایم ادامه تحصیل بدیم، واقعا ما خوشحال نیستیم که بگم تنها راه حل همی است. بنا به مجبوریت ها و همچنان محدودیت هایی که هست به او خاطر میریم، باز هم میخوایم به کشور خود برگردیم، دمی کشور خود باشیم.
چقدر مهم است که به نظر خودت که زنا تحصیل کرده، دخترا تحصیل کرده باشند در یک جامعه؟ چرا باید زنا هم تحصیل کرده باشند؟
خیلی مهم است. زمانی که یک مرد تحصیل میکنه، یک مرد تحصیل کرده است، فقط یک فرد تحصیل کرده به وجود میآید. اما زمانی که یک زن تحصیل کنه، یک خانواده تحصیل کرده رو میسازه.
یک زن تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده چگونه میتونه که به جامعه کشور خود خدمت کنه؟ در کدام نقشا میتونه بازی کنه؟
زمانی که یک مرد تحصیل بکنه، زن تحصیل کرده وجود نداشته باشه، یک زن میتونه یک زن دیگر، یک دختر میتونه دختر دیگر درک بکنه، مشکلاتش و کلی چیزهایی که یک زن نیاز داره میتونه خوبتر درک بکنه و به مو مشکلاتی که داره یا از طریق گفتگو یا از طریق بعضی توانایی هایی که داره میتونه برش کمک بکنه، چی از نگاهی آموزش، چی از نگاهی فکری و همچنان بعضی مسائل های دیگه. یک مرد نمیتونه که برای یک زن مشکلات یک زن بفهمه یا بیشتر در مشکلات از او بتونه رسیدگی بکنه. مثلا من خودم خود مثال میزنم، مادر من یک زیاد سواد نداره، اما کمتومی که خوانده. اگر امروز مادر من سواد نمیداشت، من واقعا شاید دزی جایی نمیرسیدم. زمانی که ما مکتب میره، زمانی از 24 ساعت ما 4 ساعتشن نهایت 5 ساعتشن مکتب میریم، دیگهش در خانه هستیم. واقعا مادرم تشویق میکرد، مادرم همکاری میکرد. زمانی من سنف اول بودم شاید نمیتونستم قلم خود از دست خود بگیرم، مادرم همکاری میکرد. امروز اگر ما واقعا خانواده تحصیل کرده ای هستیم، اگر امیتو ادامه ای شرایط پیش نمی آمد، شرایط دوران جمهوریت می بود، واقعا خانواده موفق می شدیم. اما به دلیل از این شرایطی که پیش آمد نتونستیم. اگرم پدرم شاید باسواد می بود، چون مردی بیرون از خانه بود، باید بیرون از خانه کار میکرد، برای ما نفقه می آورد، او قدر شاید تأثیرش زیاد نبود. چون که مادرم باسواد بود، تانستیم یک خانواده موفق تری باشیم در جامعه. و همچنان شاید در جایی که ما می بودیم، یعنی مادرم که کمی سواد داشت، بعضی های دیگه که اما اطفال و دختر و پسرهای خود روان میکرد، اونا یاد میگرفتن یک چیزی را.
تا صنف شش سعیسته که نوشتن و خواندن میتونه دختر را یاد بگیرن، اما صنف شش کافی است برای یک دختر که فارغ شوه و دیگه بعد از او اجازه نداشته باشه که تحصیل کنه؟
نه، کافی نیست. شاید ذهن ها متفاوت است، شاگرد ها متفاوت است. شاید در شهر مثلا در کابل اینطور جایا، شاید یک کسی که تا صنف شش را میخوانه شاید بتونه خواندن نوشتن، اما در اطراف ها در جاهایی که محروم هستن حتی استاد سایه هم ندارن، تا صنف شش ما کسایی را خودم درس میدادم، کسایی بودن که صنف شش بودن اما اندازه صنفی اولی که مثلا در کابل اینطور جاها درس میخواندن نوشتن نمیتونن، خوانده هم نمیتونن، اما یک مشکل خود رفت نمیتونه که یک خطی که یک جای باشه، یک آدرسی که یک کسی برش بده اونمو کار رو نمیتونه، کفایت نمیکنه تا صنف شش هیچی نیست. بعضی شاید یک مقدار مشکلی حتی هم یک آدرس هم چیزای خود بتونه مشکل خود رفت بکنه، اما اکثریت نه.
خواست خودت چی است استی جان؟ چی میخوایی مثلا از حکومت، از جامعه جهانی که بار بار گفته که در کنار زنها و دخترای افغانستان استاده باقی میمونه، خواست چی است؟
خواست ما از این حکومت همی است، ما دخترها حاضر استیم با امو حجابی که میخواین، با امو مزامینی که میخواین که برای ما تدریس بکنن، فقط دروازه دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز کنن. و خواست ما از جامعه جهانی همی است که زنای افغانستان را هیچ وقت تنها نگذارن، پشتشان باشن تا اینکه زنای افغانستان هم به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، ما را تنها نگذارن.
آینده خود در کجا میبینی اگر پندونها باز شود، و اگر نشود باز آینده تا در کجا میبینی؟
آینده ما اگر همی پندونها باز شود بتانم درس ما ادامه بتونم بعد از اینکه فارغ شوم، شاید من یک آموزگار خیلی خوب و همچنان یک در بخشی که من میخوانم انجینیری هست، شاید یک انجینیری عالی، و یکانه آرزوی من ای است که من بعد از یک از دانشگاه فارغ شوم، کوشش من امی است که دوباره در مو دانشگاه جذب شوم به حیث استاد برای شاگردای امی وطن، برای جوانای امی وطن من یک راهنما باشم. اگر دانشگاه ها برای ما باز نشوه، اینمی وضعیت که اینمالی هست شاید خانه نشین باشیم دیگه، خانه نشین باشیم و محتاج باشیم که مثلا کی برای ما کالا میکنه، کی برای ما نفقه میاره. شاید اگر دانشگاه ها باز شوه خود ما یک استقلالیتی برای خود پیدا بکنیم.
بی‌نظیر جهیش خبرنگار و فعال حقوق زنان میگوید که دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید مایوس شوند، باید ادامه دهند و قوی بمانند. او در مورد اهمیت آموزش برای دختران و زنان میگوید:
داشتن سواد در تمام ابعاد زندگی بسیار مهم است. یک زنی که با سواد باشه درگیر موضوعات پیش و پا افتاده نمیشه. یک زن و یک دختر که با سواد باشه او بیشتر تلاش میکنه که اپدیت باشه، از موضوعات روز آگاه باشه. یک زن که اپدیت باشه مشکلات خانوادگی کمتر میداشته باشه، یعنی گپ خسران خانواده برشون مهم نمی باشه. یک زن یا یک مادر یا یک بانویی که با سواد باشه تربیه بسیار خوبه، فرزندان را یاد داره، بلد می باشه و می داشته باشه. و داشتن سواد بر همگی مهم است، بر خصوص بر زنا، بر خصوص بر مادرها، بر خصوص بر دخترها که نیم از مهم پیکر جهان و جامعه را اینا تشکیل می تند. و داشتن سواد برای یک مادر باعث میشه که یک اجتماعی با سواد و با ثبات تشکیل بده. ما امیدوار هستم که هرچه زودتر این مشکل دخترها و خانمای ما و دختر خانمای ما حل شود. ولی یک پیام دارم بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، اینا استاب نکنند. اگر در دروازه مکتب بسته شده اینا مطالعه کنند، کتاب بخوانند. حالا شما میفهمین که سوشل میدیا یا هم رسانه های اجتماعی مثلا یوتیوب، مثلا فیسبوک ها، اینا هر کدام از این طریقا میتونه اینا آموزش ببینن، پرورش ببینن، مطالعه کنن، کتاب های صوتی بشنوند، مقاله بشنوند، مقاله بخونند. داشتن سواد از طریق اینترنت داشته باشند. سالهای گذشته زمانی که بار اول طالب آمد هیچ چیز در اختیار کسایی که ما کودکان و زمان بودیم در اختیار ما قرار نداشت، ولی حالا خوشبختانه داشتن اینترنت و میدیا و همچو از طریق اینترنت میتونن بسیار براحتی با منابع بسیار اساس و منابع عمیق دستیابی پیدا کنند و برسن و مطالعه کنند و در پولی مطالعه ورزش همچنان فراموش نکنن، که ورزش باعث میشه ذهنشان و وجودشان جوان و آگاه بمونن.
ای بود قصه هستی یکی از بیش از 100,000 دختره که به گفته سازمان ملل متحد پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها در دسامبر 2021 از سوی طالبان از آموزش محروم شده. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه نو برخواهیم گشت.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نزدید.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروز بهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروز بهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد در اونجا تا صنف آخر صنف 8 و بعد در زمان داود خان بود و زمان باز امتحان کانکور می گرفتن. باز امتحان کانکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن، که تخنیک اما تکنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، صاحب عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک ما تکنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 و لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریت آغاز کردین، نی به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر مو ضرورت زمان و مو نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی میداشت یا خواهی نسبت ما به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 از کل اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، در اونجا در سرحد وظیفه گرفتیم که هم سرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردو وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت استرار بود، شوروی ها برامده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود. تا 12 شب من در سر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم به نقواندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی، بعد از موافق بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قلوردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی هشت ثور به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرعالم میگفت که از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قلوردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قلوردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود، ما یک چند سکره که میخواست شارت کنن چی اطلاع به ما رسیدن، او رو ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری رو بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و امور به دست آوردیم، بعد آقای شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا به دست آوردیم. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود بمجه کمی فشرده ساختن اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، من تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم. که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی شش جدی که مثلا حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در نمو صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه، با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی من چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز یاد اون چیزی مرا دیده بود، یاد داشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواییم نصیحت وصیتش که چی نوسته کرد، این جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن و باز ما که خواست، من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم. من فهمیدم که سوی این موضوع است. ولو قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، از دوستایی ما بود، مرا میشناخت. و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو؟ من گفتم نه، این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین این استعفای من از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بست، استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که استانکزی بود ما تقاعد نکردیم، بودیم. وقتی که زیای سراج آمد، مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان مدونا و تقاعد ما را سوق کردن. در او زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان مدت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف در اونجا نمایندگی میکردم، در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین انسوان دوست پروسی بین انسوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول و نیوز و ای گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و یا تحکیم پیدا بکنه بعد از او خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتر 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع رو مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار به خاطر از این مطرح کردم، سه موضوع رو، که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جندال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. ما اعتراض ما این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره، اگر اینا جنرالای خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشینه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه. خب یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک قماندان کلوردی، یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن، رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم، پر بال ما را کندن. بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعاری ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم، تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان، اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانن که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما ایر یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده رو برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی رو اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید، که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. او زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها برادر ولایت نمرود اولین ولایتی بود که سقوط کرده بود. ولسوالی ها و پیام سقوط میکرد. برایش جمهور خطاب کردم. جمهور یاداش میگرفت و معیبم در مجلس حضور داشت، مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برایش جمهور رسید، گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه، به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است؟ چهار جنرال بنمندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواه از نظر اول خواستن، یکی گفت کمربند کابل تقویه بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. من حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گب نمیزنیم. من گفتم من حرفای همی دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفت، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است؟ من گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه به نظر میگفت چی میگه سعادت؟ من گفتم همین چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من اومدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاصه جریان چیز جناب نظرسی.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین؟ یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرسی در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرفی رو نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نیست از
بله
خودتان.
بله ما عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از سنفی بسیار خورده بود، سنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم زمانی که لوای افتردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظالله امین، خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از امو فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک موید چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفی آخری ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم دیدید ما با شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه؟ یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دو، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نتگپا. اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالای داوود خان هم کامونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پای دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در روزمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان یک به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت، باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میرد برای خیبر بود. و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی سبب اصلی ای را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد. چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین منعیس کسی که تجربه دارین در ایسا؟
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سطح داوود خان که ما اون رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح هفت ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری امال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده. و بالاخره اونو کودتا سرایفتن، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث زیگه پا شده که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم عظم میپاشید مثل دیواری نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیلی که اردو وابسته بانمو رژیم، بانمو نظام، بانمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخته 350,000 قوای مسلح تا در مسلح رو ما داشتیم، بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاحهای مدرن. چرا اینو ساخته میکنه؟ چرا اینو دفاع نمیکنه؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود، آوردن او رو رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به مو حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است. حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا هم اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از همین جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر رو میاردن در خانه خود و او رو سرش کالاشویی میکردن، پشت سودا روان میکردن، هر کار سرش میکردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمیشد که میگفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی، این عسکر و ایست. این حالا کلگی میگن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها رو میبینه صدای خود نمیکشه. آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ دقیقا در زمان شاه جناب نظر یک دورانی بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین، یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرالا یا صاحب منصبا امیر نمیفهمیدن در دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نه
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که عباد داخلیش کمتر نسبت به عباد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را هم امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشتره همین جنرال صاحبا که فعلا نسل نویسنده هستن و خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده. این میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخوای شخصی از خود دفاع کنه، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم درمو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه را سعی میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه‌های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در طرح اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قوانین مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت برای زونا چی نشده، غیر تمام کردی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جنرال صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم، یک شب و بعد مشیر خود بابا فنه مانت کنم.
بگذاردی در قهر را این ساغری فرزند را بگذاردی در قهر را این ساغری فرزند را تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا بو سبا راند کنم